اشکال دوم، قسمت سوم. اما درباره علم شیمی امروزه میگویند اختلاف اجسام و عناصر مادی مانند آهن و طلا و زغال و اکسیژن در اثر اختلاف تعداد پروتون‌ها و الکترون‌هایی است که به دور هسته در گردش هستند و نیز مربوط به طرز قرار گرفتن آنها میباشد، به طوری که اگر بتوانیم این نظام را از یک جسم تغییر دهیم و به نظام جسم دیگر درآوریم، جسم دیگر را ایجاد کرده ایم. و از طرفی در نتیجه تغییر یافتن نظام الکترون ها می توان اشعه ایکس و طیف نورانی را صادر کرد و برای اولین بار دو نفر انگلیسی به نام دالتون و کاسرافت این عمل را در مورد لیتیوم انجام داده و آن را به هلیوم تبدیل نمودند. قدماء ما خیلی از این بالاتر رفتند و علم جدید نتوانسته است هنوز به کشفیات آنها واصل گردد. ایشان فلزات را قابل زندگی و دارای نوعی از حیات و مرگ می دانستند و برای آنها تولید مثل قائل بودند. روی همین اصل هم در صدد برآمدند تا فلزات را به یکدیگر مخصوصاً به طلا تبدیل کنند و این فکر نه تنها در نزد مسلمین بوده است بلکه از قدیم الایام از زمان افلاطون به یادگار گذارده شده است. آنچه امروزه بدان رسیده اند کشف ساختمان اتمی اشیا و فهمیدن علت اختلاف خواص عناصر با یکدیگر است که به جهت اختلاف تعداد الکترون‌ها در مدار آخر و همچنین کشف امکان تبدیل عناصر از راه بمباران اتمی در دستگاه‌های مخصوص می‌باشد و این کشفیات به ما تلیعه کشفیات بهتر و زنده‌تری را نوید می‌دهد. نتیجه‌ای که از این نظریه گرفته شد آن بود که شیمیست‌ها و محققین در صراط تحقیق برآمدند و پیرامون این تجسس‌ها اختراعات و اکتشافات بسیاری به عمل آوردند و در این علم مانند جابر بن حیان معروف به صوفی که از شاگردان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بود و ذوالنون مصری و ابو زکریای رازی و غیرهم به وجود آمدند. مستشار عبدالحلیم جندی که از ارکان مجلس اعلا لشؤون الاسلامیه در جمهوری عربی مصر است، در کتاب ارزشمند خود به نام الامام جعفر الصادق طبع قاهره سنه 1397 در مقدمه آن در صفحات 3 و 4 گوید و امام جعفر صادق با استواری و سرفرازی بر قمه و قله فقه اهل بیت نبی علیه السلام ایستاده است. او در فقه امام است و حیاتش برای مسلمین امام است و مسلمانان امروزه در گنجها و ذخایر ذاتیه خود می جویند مصادر اصلیه ای را برای نهضت که آنها مسلم و ثابت است، نه مخلوط است و نه وارد شده از خارج. او امام وحیدی است از اهل بیت که امامتی برای او آماده شد که بیش از یک سوم قرن ادامه یافت و در آن دوران مجالس او برای علم ممحض و بدون شائبه بود، بدون آنکه چشم خود را به سلطه و قدرتی که در دست ملوک بود بدوزد و به واسطه این تمحض و فقط به علم پرداختن کلیدهای علم نبوی را تسلیم امت نمود و پایه‌گذاری واضح در یک منهج عام و برنامه فراگیر برای فکر اسلامی از او نشأت گرفت. آن علم را امت غرب به خود منتقل نمود تا بدین مبلغ از ترقی و تعالی امروز واصل شد. با آن منهج و روش علمی در مقابل خود با دستهایش عمل کرد و سپس شاگرد او جابر بن حیان اولین عالم شیمیدان همچنان که اروپای جدید او را اینگونه شناخته و پذیرفته است، آن را آشکار کرد و آن عبارت است از طریق تجربه یا آزمایش و استخلاص یا نتیجه گیری، یعنی اعتبار دادن به واقع و حاکم نمودن عقل همراه با نزاهت و پیراستگی علمی بدور از هر گونه شائبه. پس امام صادق اوست یگان فاتح و کاشف عالم فکری جدید با منهج عقلی و تجربی مانند مکتشفین که زمین خدا را برای بندگان خدا می گشایند و بندگان خدا با امنیت خاطر در آن داخل می گردند. و امام صادق یگان امام وحیدی است در تاریخ اسلامی و یگان عالم وحیدی است در تاریخ عالمی که دولت‌های عظمای جهان بر اساس مبادی و منشآت دینی و فقهی و اجتماعی و اقتصادی وی برپا شده است. وی مطلب را ادامه می‌دهد تا در صفحات 7 و 8 که می‌گوید قسمت دوم کتاب ما تصور مؤلف از علم امام را عرضه می کند. آن علمی که امام به عالم آموخت و مکتبی که آن علم را نتیجه داد و منهج علمی عالمی که علماء دینی و فقهی و ریاضیدانان و علماء نجوم و ستاره شناسان و علماء شیمی و کیمیادانان و علماء طبیعی اسلامی بدان اخذ نمودند و ریاضیدانان در عصرهای میانه یعنی قرون وسطا آن را در اروپا برده و بدان انتقال دادند تا منهج تجربه و استخلاصی که فکر معاصر بدان عمل می کند گردید. پس از آن که از عربی در جنوب فرانسه و اسپانیا و صقلیه یعنی سیسیل و سایر جاها از دانشگاه های اروپا ترجمه شد و راجر بیکن بدان صدای خود را بلند کرد و پس از آن به فرانسیس بیکن پس از 3 قرن نسبت داده شد و همچنین منهج سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که دولت‌های عظما و جوامع اسلامی را که مسلمین بدان در قرون وسطا مباهات می‌کردند و در عصور اخیره بدان فخر می‌نمودند برپا کرد. عبدالحلیم جندی در همین کتاب در صفحات 223 و 224 درباره عظمت جابر ابن حیان گوید جابر ابن حیان اولین کسی است که در تاریخ استحقاق پیدا کرد تا بر وی لقب کیمیایی یعنی شیمیست نهند، همانطور که اروپای این عصر او را با این لقب نامگذاری نموده است. او همان کسی است که زکریای رازی که او را جالینوس عرب گویند و تولدش در سنه 240 و وفاتش در سنه 320 هجری است به او اشاره نموده و استاد خود خوانده است و میگوید استادنا ابو موسی جابر بن حیان. و جمیع مورخین بجز بعضی از غیر مسلمین اتفاق دارند بر اینکه نزد امام صادق شاگردی کرده است و اتفاق دارند بر اتصالش و یا تأثیرپذیریش در علم و عقیده به آن حضرت. و اکثر مورخین بر آنند که وی پس از ارتحال امام از شیعه اسماعیلیه شد. او در کتاب خود به نام الحاصل میگوید لیس فی العالم شیءٌ الا و فیه من جمیع الاشیاء والله لقد و بخنی سیدی یقصد الامام الصادق الا عملی فقال والله یا جابر لولا انی اعلم ان هذا العلم لا یأخذه عنک الا من یستأهله و اعلم علما یقینا انه مثلک لأمرتک بابطال هذه الکتب من العلم. در عالم چیزی نیست که در آن از جمیع چیزها نبوده باشد، سوگند به خدا که به تحقیق آقای من، منظور از آقا حضرت امام صادق است، مرا توبیخ نمود بر کارم و گفت سوگند به خدا ای جابر، اگر نه این بود که من می دانستم که این علم را از تو فرا نمی گیرد مگر کسی که اهلیت آن را داشته باشد و می دانستم به علم قطعی و یقینی که او هم مثل توست، هر آینه به تو امر می کردم که تمام این کتابها را باطل کنی. وان کتابها کتب ریاضی و شیمی بود که حقیقت علمش بر عصرها سبقت داشت. گفته شده است او علمش را از خالد ابن یزید و سپس از امام جعفر اخذ کرده است. جابر بن حیان دائما در عباراتش با لفظ سیدی به امام اشاره می کند و سوگند می خورد و امام را مصدر الهام برای خود می شمرد. وی در مقدمه کتابش که به نام الاحجار است می گوید و حق سیدی لولا ان هذه الکتب باسم سیدی صلوات الله علیه لما وصلت الی حرف من ذلک الی الابد و سوگند به حق آقایم که اگر این کتاب ها به نام آقایم نبود که درودهای خدا بر او باد من تا ابد هم به حرفی از آن راه پیدا نمی نمودم. مستشرق کراوس که ناشر کتب او در عصر اخیر است برای او 40 تألیف ذکر کرده است و ابن ندیم در قرن 4 هجرت 20 کتاب دیگر را بر آن اضافه می کند. ابن ندیم از او این گفتارش را نقل می کند که من در علم فلسفه 300 کتاب تألیف نمودم و 1300 رساله در صنایع مجموعه و آلات حرب، سپس در علم طب کتاب عظیمی را به رشته تألیف درآوردم. پس از آن کتاب‌های کوچک و بزرگی را تألیف کردم و در علم طب قریب 500 کتاب نوشتم. سپس بر رأی ارسطاطالیس در علم منطق تألیف نمودم. پس از آن ایزن کتاب زیج را نوشتم که قریب 300 ورق بود. سپس کتابی را در زهد و مواعظ نگاشتم و در عزائم یعنی واجبات کتاب‌های بسیاری نوشتم که همگی خوب بود و در اشیایی که به خواص آن عمل می‌شود کتاب‌های کثیری را تألیف نمودم و پس از آن قریب 500 کتاب در نقض فلاسفه نوشتم و پس از آن کتابی در صنعت تألیف نمودم که به کتاب الملک معروف شد و کتابی که به عنوان ریاض معروف شد. انتها کلام جندی. ابو زکریای رازی الکحل را که امروز آن را با همان اسم الکل می نامند و همان اسم الکحل است، از تقطیر مواد قندی و نشاسته‌ای کشف کرد که می دانید که با کشف این ماده فصل جدیدی در طب و داروسازی گشوده شد و دیگر جوهر گوگرد را که اسید سولفوریک است، از تجزیه زاج سبز که سولفات دوفر می باشد کشف کرد. و می دانید که این هم مادر صنایع شد و به اسم زیت الزاج و ام الصنایع نامیده شد. دانشمندان ما با همان قرع و انبیغ ها و با همان دمس و کلس ها بسیاری از مواد شیمیایی را از قبیل نیترات دارژان که همان سنگ جهنم است و سوبلیم اکال، پوتاس، املاح آمونیاک، جوهر شوره، شوره، کربنات دوسود که همان قلیاست، انتیمون و ده ها مواد دیگر که در شیمی امروز جزو اصول محسوب می شود به دست آوردند. دانشمندان مغرب زمین اعتراف دارند که علاوه بر مواد مذکور، مواد دیگری از قبیل اسید نیتریک، هیدروکلوریک، کلورید سولفوریک، تیزاب سلطانی، تیزاب فاروق، جوهر نوشادر و نمک نوشادر اکتشافش از مسلمین است. تیزاب سلطانی مرکب از جوهر گوگرد و شوره می باشد و خاصیت آن تحلیل طلا است، در صورتی که هر یک از آنها جداگانه در طلا نمی تواند اثری داشته باشد. گوستاو لوبون در تمدن اسلام و عرب باب 5 فصل 2 شیمی گوید عرب در شیمی معلوماتی که از یونان حاصل نمود محدود بوده است و مواد مهمی که یونانیان از آنها بی اطلاع بوده اند مثل تیزاب سلطانی، الکل، جوهر گوگرد، تیزاب فاروق و غیره تماماً از ایجاد و اکتشافات مسلمین می باشد. آنها عمل تقطیر و غیره که از اعمال اساسی این علم است جاری و معمول داشتند. اینکه در کتب شیمی می نویسند لاوازیه موجد این علم می باشد، باید در نظر داشت که هیچ علمی اعم از کیمیا یا غیر آن دفعتاً ایجاد نشده است، چنانکه لابراتوارهای هزار سال پیش مسلمین و اکتشافات مهمیانها در این علم نمی شدند، هیچ وقت لاوازیه نمی توانست قدمی به جلو بگذارد. و در صفحه 629 گوید، مسلمین یک سلسله موادی را اکتشاف نمودند که در استعمالات روزانه شیمی و صنعت محل حاجت می باشند، مثل جوهر گوگرد و الکل. و الرازی که در سال 940 میلادی وفات یافته است، اول از همه تفصیل تمام آنها را در کتاب خود بیان نموده است، مثل از تقطیر زاج سبز جوهر گوگرد استخراج نمودن و از تقطیر مواد نشاسته‌ای یا مواد قندی تخمیر شده الکل بیرون آوردن. انتها. و در کشف همین مواد بود که ساختن نقره و طلا را امکان پذیر دانستند. محمد ابن زکریای رازی کتابی نوشته است به نام ان صناعت الکیمیا الى الوجوب اقرب منها الى الامتناع. ابن جلجل در طبقات الاطباء والحکما گوید محمد ابن زکریای رازی در صنعت کیمیا یعنی شیمی تحقیقاتی کرد و 14 مقاله در علم کیمیا تألیف نمود. در فهرست تألیفات رازی نام 3 کتاب دیده می شود که در آنها عقیده یعقوب ابن اسحاق کندی را که مبنی بر بطلان صنعت کیمیاست رد کرده است. بسیاری از بزرگان متصوفه بدین کار اشتغال داشتند. نامهای جابر ابن حیان و زنون و جنید بغدادی و محی الدین عربی و شمس تبریزی و جلال الدین رومی و سید نعمت الله ولی و نورعلی شاه در این مطلب زیاد برده می شود. در تعلیقه صفحه 627 از تمدن اسلام و عرب گوستاو لوبون گوید جابر را علمای کیمیای مشرق مانند شیخ محمد قمری و ابن وحشیه و مظفر علی شاه کرمانی و غیرهم ربیب امام جعفر صادق دانستند و در اینکه تلمیذ آن حضرت بوده شکی نیست، زیرا در مؤلفات خود مکرر به نام و عنوان آن حضرت قسم یاد می کند. این پیشرفت و عظمت علم شیمی است که یکی از شاخه‌های طبیعیات است. البته این علم، علم کیمیاست که عبارت است از ترکیب مواد خاصی با شرایط مخصوصی تا از آن طلا درست شود و ما اکسیر که به آن کبریت احمر هم گفتند، علمی است که با آن چیزی به دست می آید که چون آن را بر مس و یا نقره زنند تبدیل به طلا می شود و آن بسی از کیمیا مهمتر است. اما درباره علم فیزیک، چه درباره محاسبه جر اثقال و چه در مباحث نور و انکسار شعاع و آینه ها و چه در بسیاری از صنایع که متکی بر قوانین فیزیکی است، اعلام و دانشمندانی در این فن بروز کردند. اکتشافات ابوریحان بیرونی در فلکیات و ریاضیات و مکانیک و ایدروستاتیک و محاسبه ثقل و فشار مایعات و توازن آنها و بالا رفتن آبهای فواره و چشمه‌ها و اندازه‌گیری محیط زمین به واسطه عملی که غربی‌ها آن را قاعده بیرونی نامند و اختراع بعضی از انواع استرلاب و کتاب‌هایی را که در آلات فلکیه و ستارگان دنبالدار و پدیده‌های جویه و جزر و مد نوشته است و پیدا کردن وزن مخصوص اجسام و حدس حرکت زمین و احتمال قاره دیگری در سایر نقاط ربع مسکون همچون قاره آمریکا و بسیاری دیگر از امثال این مسائل، تماماً از مسائل مهمی است که علوم امروزه در فیزیک و ریاضی بر آنها نهاده شده است. در مقدمه کتاب التفهیم لعوائل صناعت تنجیم آورده است که ابوریحان برای تعیین وزن و حجم مخصوص اجسام ترازوی تازه که آن را به نام ترازوی ابوریحان باید خواند اختراع و بدین وسیله وزن مخصوص عده‌ای از اجسام حدود 16 فقره را معلوم کرد که با دقیق ترین تحقیقات علمای امروز موافق است. ترازوی ابو ریحان در نظر اهل فن دقیق تر از ترازوی ارشمیدس است. رساله هم در نسب مابین فلزات و جواهر معدنی در حجم نوشته که در فهرست مؤلفاتش مذکور است. در کتاب الجماهر هم مخصوصاً وزن مخصوص فلزات و پاره‌ای از احجار قیمتی را تعیین کرده است. چاه آرتزیان در نامه دانشوران آورده است که در کتاب آثار الباقیه ابو ریحان بعضی از مطالب مندرج است که در کتب حکمای اروپا براهین آنها اقامه شده است. من جمله در باب جستن آبها از بعضی چشمه‌ها شرحی گفته که به عینه حکیم طبیعیدان موسیو زوله در باب پیارتزیان ذکر کرده است. و ما بعد از طی مسائل و مطالب ابو ریحان آن مسئله و سایر مسائل و قواعد نقشه کشی را که حکمای اروپا معمول می دارند خواهیم نگاشت تا واضح شود که در آن مسائل ابو ریحان را با جل حکمای ایشان توارد خاطر بوده است و یا ایشان به مؤلفات وی ظفر یافته آن قواعد را از او اقتباس کردند. مستشار عبدالحلیم جندی در کتاب الامام جعفرون الصادق سه فصل آن را درباره علوم آن حضرت به علوم تجربی و علوم سیاسی و علوم اقتصادی اختصاص داده است و الحق بحث‌های نفیسی نموده و مستدل می‌سازد که تمام علوم اروپاییان در این سه گونه علم مهم از آن حضرت گرفته و اقتباس شده است. وی در ابتدای این فصول در مقدمه باب پنجم که منهج و روش علمی حضرت را مشخص می‌کند به طور فشرده می‌گوید در این باب فعلی سه فصل است که تصویر منهج علمی و منهج هزاری، سیاسی و اقتصادی امام صادق را در بر دارد، به همان قسمی که حضرت خطوطش را با فعل و قول کشیده و ترسیم نموده اند و به همان طوری که علمای اسلام از آثارش پیروی نموده و بنای تحقیقات خود را بر آن نهادند، اعم از فقها اسلام یا ریاضیدانان و یا علمای تطبیق یا تجربی، در حالی که از حریت فکر و بحثی که در نصوص قرآن کریم وارد است و سنت بدان امر کرده است، همگی بهره‌مند شده اند. و امام صادق از اولین کسانی بودند که این منهج را به مسلمین از کسانی که به آن حضرت نسبت داشته اند و از کسانی که از آنها گرفته اند بدون تفاوت میان شیعه و فقها اهل سنت تعلیم نمودند. اهل اروپا منهج نزاهت علمیه و واقعیه یا واقع نگری را که متبلور در طریقه تجربه و استخلاص یا روش تجربی است، از این علما و فقها شاگردان مکتب امام صادق فرا گرفتند. آن منهجی که جابر بن حیان اولین مستحق نام شیمیست و کیمیایی در عالم، همانطور که اروپاییان از وی تعبیر می کنند، آن را اعلان کرد و از منهج هزاری امام، یعنی تمدن فکری و فرهنگی، منهج سیاسی و منهج اقتصادی اخذ می شود که مقصود و هدف از آن آبادی دنیا با عدالت در میان مردم است و عمل و تلاش است برای حیات و زندگی و معاونت و تکافل میان اعضاء جماعت و سعی و اهتمام در به ثمر رساندن قدرت‌ها و اموال مردم. اینها قواعد و قوانینی است که با آن فقه شیعی به اقصا درجه و غایت خود رسیده است. ابتداش از منهج امیرالمؤمنین علی بوده است که در حیات و یا در خلافتش مأمول به بوده است و یا در عهدنامه آن حضرت به مالک اشتر بدان تنسیس شده است و همه‌اش سیاست و اجتماع و اقتصاد است، تا برسد به رساله نواده‌اش زین العابدین در حقوق و آن نیز در آثارش همینطور جاری و ساری است، تا برنامه نواده این امام جعفرون صادق در برنامه‌های علمی و هزاری که شامل سیاسی و اقتصادی است که آنها را برای مردم تنظیم کرده و ارائه نموده است و خودش به نفسه آن را تطبیق و اجرا و منتشر نموده و به واسطه آن است که اساس دول عالم و جوامع و جمعیت‌ها و دسته‌ها و گروه‌ها را بنا نهاده است تا با عمل به منهاج امام به عالی‌ترین وجه از وجوه خود برسند و این خصیصه و مایه امتیازی است که در جهان عالمی را از علماء تاریخ همتا و هملنگه او نمی‌یابیم و اینک در این مقام همین قدر کافی است که همچون اشاراتی ایراد شد و تفصیل آن در فصول ثلاثه آتیه خواهد آمد. در آثار الباقیه گوید آبهایی که در تک چاه یعنی ته چاه مجتمع می شود بر دو قسم است. گاهی از اطراف چاه ترشح کرده جمع می شود چه سطح آن ماده با سطح آب مجتمع همکف و همترازو است، و این قسم را ممکن نیست که به هیچ تدبیر به جستن آورند، چه فتور و ضعفی که دارد با آن منظور موافق نیاید. و گاهی می شود که آب در تک چاه به قوت جوش می کند، زیرا که ماده و منبع آن را ارتفاعی است که از آنجا به شدت سرازیر شده و از منافذ خارج می شود. این قسم را ممکن است که به آلات معموله مانند فواره های بلند و لوله هایی به جستن بیاورند، به قدری که منتهای آب فواره با سطح اصلی ماده مساوی و موازی شود و ارتفاع گیرد و گاه به حد قلعه و مناره بلند گردد. و نیز ابو ریحان در ذیل آن مطلب گوید که در یمن چون حفر چاهی کنند، بسا اتفاق افتد که به سنگی منتهی می شود و مردمان سرزمین بر حسب فراستی که در آن امر دارند از صدای آن سنگ معلوم کنند که چه مقدار آب در آن خاک موجود است. پس بدان آلتی که در دست دارند رخنه تنگ در آن سنگ پدید دارند. اگر آب به سلامت جوشش کند آن مجرا را وسعتی دهند و اگر آثار طغیان مشاهدت شود آن رخنه را با خاک و آهک انباشته کنند که مبادا سیلی مهیب در آن مکان پدید آید. و در بالای کوهی که در میان ابرشهر و توس واقع است دریاچه‌ای است به نام برزود که گرد آن 100 فرسنگ می باشد و در آنجا آب مانند جزر و مدی که در آب دریاهای دیگر پدید می شود مشهود نیست، زیرا که سطح مبدأ و خزانه با سطح آن موازی و برابر است یا آن که سطح ماده مرتفع است، ولیکن مقداری از آب که تابش خورشید تجفیف می کند موازن آن مقداری است که از مبدأ وارد می شود، از آن روی زیاد و کمی در آن نیست. تا آنکه گوید حکیم موسی و زله در کتاب خود که در علم طبیعی نوشته است، در خصوص چاه گرنل که در پاریس واقع است، فصل مشبهی آورده است و در بیان سبب و علل طبیعی آن شرحی گفته است که با تحقیقات ابو ریحان بسی موافقت دارد. بالجمله آن چاه در پاریس واقع شده و به عمق 548 متر است، و به واسطه لوله‌ای که 38 متر ارتفاع دارد از زمین بلند می شود. و در باب بحر خزر حکمای اروپا را تحیری بود که آن همه رودخانه ها در آن داخل می شود و اصلاً ممر و مخرجی ندارد تا از آن خارج گردد. لذا تا 200 سال قبل عقیدت ایشان آن بود که بحر مذکور را دو مجرای تحتانی است، یکی از زیر گرجستان و قفقاز و دیگری به طرف ممالک ایران و هوانق. آنچه از رودخانه ها آب در آن می‌ریزد از مجرای اول به دریای سیاه و از مجرای دوم به خلیج فارس پیوسته می‌شود. اگر چنان نباشد بایستی از اجتماع رودخانه های عظیم طغیان آن آب سواحل ایران و حاج ترخان بلکه خارزم و تمامت آسیا را فرو گیرد. ولی از تاریخ فوق الالآن که علوم شیمی و طبیعی را تکمیل کرده اند در باب آن بحر بدان سخن که از استاد ابو ریحان نقل کردیم قائل شدند و معلوم داشتند هر قدر آب در آن دریا وارد می شود به همان قدر آفتاب تجفیف می کند. مخصوصاً جمعی از مهندسین روس تحقیق این مسئله را غررسی کرده اند و آنچه ایشان بعد از تتبع بسیار استنباط نموده اند مطابق است با آنچه ابو ریحان در آثار الباقیه ذکر کرده. این کشف ابو ریحان امروز در فیزیک به قانون خاصیت ظروف مرتبطه معروف است. ابو ریحان نیز درباره سیر نور و صوت و اینکه حرکت صوت بطیع‌تر از نور است، تحقیق عمیق کرده است. از جمله مسائل فیزیکی که تمام اروپایی‌ها در آن مرهون مسلمین می‌باشند، مسائل نور و آینه هاست که عالی‌ترین کتابی که در این موضوع در 1000 صفحه در 2 جلد نوشته شده است، کتاب تنقیح المناظر لذو الابصار والبصائر تعلیف علامه کمال الدین ابوالحسن فارسی است که 700 سال پیش نگارش یافته است. و اما درباره علم هیئت و نجوم، با وجود نداشتن اسباب و وسایل کار و با عدم دوربین و تلسکوپ، علمای راستین علم هیئت با محاسبه قواعد حرکات سیارات و دوری و نزدیکی و محال و مواضعشان در فلک و تعیین جای ثوابت و سیارات و ساختن کره های فضایی و استرلاب ها و نقشه های فضایی و نقشه های زمینی، بحث در این علوم را از روی قواعد دقیق ریاضی و حساب استدلالی و جبر و مقابله و مثلثات و قواعد زل و زل تمام و جیب و جیب تمام به جایی رسانیدند که مافوق آن متصور نیست. ابو ریحان بیرونی که تخصص او در علم فلک است و گویی آسمان را در مشت خود دارد، با نوشتن کتاب قانون مسعودی در 3 جلد و کتاب فی تحقیق ما للهنده من مقولت مقبولت فی العقل او مرزوله که نتیجه 40 سال مسافرت و توقف او در کشور هند است، و با نوشتن کتاب التفهیم لعوائل صناعت التنجیم و آثار الباقیه و کتب بسیار و رسائل فراوانی که در اداد مؤلفاتش نامانها ذکر شده است، 1000 برابر بیشتر و بهتر از اروپایی هایی که با دوربین های قوی مراکز ستارگان را دیده و رصد کرده اند زحمت کشیده و نتایج فکر بکر خود را به عالم علم تقدیم نموده است. در نامه دانشوران ناصری گوید، در انواع صناعات و فنون ریاضی و اصناف علوم به مقامی جای گزید که افاضل عالم مر این قضیه را مسلم داشتند که در مطالب نجومیه مانند آفتاب منحصر در فرد است و چنان یگانه است که دیده همتایش ندیده و بدان مسابه طاق است که نام جفتش به گوشی نرسیده. الحق درج کلمات را عجب در یتیمی است. تا آنکه گوید از کتاب استیابون فی صنعت الاسترلاب و سایر مؤلفاتش واضح گردد که آن استاد کامل چنان که در معقول و منقول مسلم گشت و در محسوسات و مصنوعات نیز مسلط بود، در ابداع صنایع عملیه به جایی رسید که دست اختراعش طبقات افلاک و نقوش انجم را چند صفحه چنان هویدا نموده است که گویا الواح فلکیه با صفحه خاطرش التیام داشته و صور 48 گانه در لوح سینه‌اش ارتسام یافته است. بالجمله در جودت ذهن و حسن قریحت به پایه‌ای بود که خود در صناعت نقشه‌کشی و آثار جغرافی ابتکار جست و مبتدع قواعدی چند شد که مردم اروپا هر وقت آن قواعد را ببینند و مطالعت نمایند، واضع آن را بزرگ شمارند. و در این زمان بنای جل نقشه کشی ایشان بر اصول و قوانینی است که وی اختراع کرده است. احمد امین مصری در کتاب یوم الاسلام مطلبی دارد که قابل توجه است. او میگوید طریقه اسلام اعتماد بر اندکشن یعنی استقراء است. اسلام در مسائل جزئیه حتی الامکان تتبع و فحص به عمل می آورد و سپس از آنها استنتاج قواعد کلیه می نماید، همچنان که در علم صرف و نحو رویه و عادت آن است که جزئیات معروفه را تتبع می کنند تا از آنها قاعده مرفوع بودن فاعل را استنتاج کنند. اما فلسفه یونان یا فلسفه ارسطو عمادش بر دیداکشن یعنی استنتاج است. ایشان قاعده کلیه را مورد نظر می گیرند تا از آن موارد جزئی را استنتاج بنمایند. مثل آنکه می گویند اجسام به واسطه حرارت منبسط می شوند. بنابراین آهن هم که جسم است به واسطه حرارت منبسط می شود و هاکذا. این طریقه استقرا آنان را به تشکیک و تجربه در مسائل کشانده است. ما می بینیم بسیاری از مسائلی را که جاهز در کتاب حیوان نوشته است با شک شروع می کند و سپس بر محک تجربه می زند و برای جاهز اشکالی ندارد که ارسطو را در گفتارش تخطئه کند و یک مرد اعرابی بدوی بیابانی را بر او مقدم بدارد. نظام بر همین نهج مشی کرده است. حتی در احادیث نبویه اولاً در یکایی که آنها راه تشکیک را می پیماید و سپس بر عقل عرضه می دارد تا صحیح آنها از ناصحیح باز شناخته شوند. بنابراین غزالی و جاهز بر دکارت در این طریق تشکیک تقدم دارند و ابن مسکویه در کتاب تهذیب اخلاق در تقریر مذهب نشو و ارتقا یعنی نظریه تکامل بر داروین مقدم بوده است و خواجه نصیرالدین طوسی در فهم مسئله نسبیت زمان بر انیشتین مقدم بوده است. غایت الامر وسائل اولیه علم برای این متأخرین فراوانتر و زمان مساعدتش بیشتر و حقایق وضوحش اکثر بوده و با بیان روشنتری تقریر نمودند و فن و راه تحلیل برای اینان بیشتر از فن ترکیب کمک های مساعد نموده است. یعنی آنچرا که علمای عرب در یک جمله می گفته اند، متأخرین از علمای غرب و اروپا در یک کتاب می گویند. به راجر بیکن نسبت داده اند که وی در نهضت استقرایی جدید اروپا اولین کسی است که آن را پایه گذاری کرده است، با آنکه او فارغ التحصیل حوزه ها و دانشگاه های عربی در اسپانیا می باشد. آری نقصان عرب در آن است که ایشان کسی را ندارند که از آنها تجلیل به عمل آورد و مجد و عظمت کارشان را برشمرد و به عکس مزیت اروپاییان در آن است که پیوسته افرادی که شأن و مقام آنها را بالا می برند را تمجید نموده و کارهای آنها را بازگو می کنند. درباره ابن خلدون نیز باید بگوییم او در تأسیس علم الاجتماع یا جامعه شناسی بر دکارت تقدم دارد و فرق میان این دو در آن است که ابن خلدون بنای کتاب خود را بر استقرایی که عرب بر آن تکیه نموده است بیشتر از مذهب استنتاجی که اروپایی ها بدان سو گرویده اند نهاده است. انتها کلام احمد امین. کیفیت تسطیح سطح کره زمین بر روی نقشه های جغرافیا که مستوی هستند. از نتایج افکار و بدایع آثار آن فاضل یگانه بعضی مسائل طریفه و مطالب عالیه است که با فقدان اسباب و نقصان آلات به حسن قریحت و فکر دوربین برای آنها ایجاد قانون و تأسیس اسامی کرده است که هر کس با نظر انصاف در آنها تأمل کند بر رتبت علم و مقدار فضلش اطلاع یابد. من جمله اصول و ضوابطی است که در تسطیح کره زمین و ترسیم نقشه‌های جغرافیا در مطاوی مؤلفات خود آورده است. اگرچه حکمای اروپا آن قواعد را از وفور اسباب و تکمیل ادوات به اعلی مدارج کمال رسانیده اند، ولی هر زمان این عبارات بشنوند و آن اشارات را ببینند، به اقتضای الفضل و للمتقدم او را بزرگ شمارند و شایسته هر قسم تحسین دانند. اینک محض ایضاح آن رموز و کشف آن کنوز، آنچه در آثار الباقیه در باب ترسیم نقشه های جغرافی ذکر کرده است، حاصل مراد او را بیان می کنیم. آنگاه در سه صفحه تمام، کیفیت تسطیح کره را که آثار الباقیه آورده است، بیان نموده است. ابو ریحان را برخلاف جمیع متقدمین که بنابر هیئت بطلمیوس قائل به سکون زمین بوده اند، در مسئله حرکت عرض قریحه نوینی بوده که هر کس در عبارات او تأمل کند می داند که اختیار آن مذهب و سلوک آن طریقه را رغبتی تمام داشته است. وی در کتاب استیعاب در عمل استرلاب زورقی چنین گوید: وقد رأیت لعب السعید سجزیه استرلابا من نوع واحد بسیط غیر مرکب من شمالی و جنوبی سماه الزورقی. گوید از ابو سعید سجزی استرلابی بسیط دیدم که از شمالی و جنوبی مرکب نبود و آن را زورقی نامیدی. فاستحسنته جدا لاختراعه ایاه علی اصل قائم بذاته مستخرج مما یعتقده بعض الناس من ان الحرکت المرئیت من الارض دون الفلک. آن عمل مرا زیاده پسند افتاد، وی را بسیار تحسین کردم، چه آن را بر اصلی قرار داده بود قائم به ذات. بنیان آن عمل و مدار آن صنعت بنابر عقیدت مردمی بوده است که عرض را متحرک دانسته و حرکت شبانه روزی را به فلک منصوب ندانستند. ولعمری هو شبهتون اسرت التحلیل سعبت المحق لیس للمؤولین علی الخطوط المساهیت من نقضها شیء اعنا بهم المهندسین و علماء الهیئه. قسم با جان خود که آن عقیدت شبهه‌ای است که تحلیلش در نهایت دشواری است و قولی است که رفع و ابطالش در کمال صعوبت است. مهندسین و علماء هیئت که اعتماد و استناد ایشان بر خطوط مساحیه است، در نقض آن شبهت و رد آن عقیدت بسی ناچیز و تهیده است باشند. هرگز دفع آن شبهه را اقامت برهان و تقریر دلیلی نتوانند نمود. الا ان الحرکت سواء کانت للارض او کانت للسماء فانها فی کلتا الحالتین غیر قادحه فی صناعاتهم بل ان امکن نقض هذا الاعتقاد و تحلیل الشبهه فذلک موکول الی الطبیعیین من الفلاسفه. و این معنا مایه طعن ایشان نشود، زیرا که حرکت مرئیه را چه از عرض دانند و چه از سما شناسند، در هر حال به صناعت ایشان زیانی نرساند و اگر دفع شبهت در حیز امکان آید و در آن باب یارای دم زدن باشد، به افکار و انظار طبیعیین فلاسفه منوط است.